أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خب، صحبت در بررسی روایات باب تحلیل بود که ما از این روایات به حمدالله تا اینجا 6 موردش رو عرض کردیم، بررسی کردیم، کامل شد به 7 روایت. از این روایات باب تحلیل میرسیم که ابتدا طبق سنت همیشگی متن روایت رو عرض میکنم، آیون مرقوم بفرماین تا بعد انشاءالله به شرح و توضیحش هم بپردازیم. همه دوستان دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. 7 روایت از اخبار تحلیل. بیا سر خط. ما رواها داوود بن کثیر ربی، سلام علیکم و رحمت
الله.
ما رواها داوود بن کثیر ربی، این ربی با قاف،
نه کثیر
ربی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، یسرخد الناس كلهم یعیشون، از معیشت میاد، الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، الظلم ياد في فضل مظلمتنا، إلا إنا أحللنا شيعتنا من ذالک. آدرس وسائل الشیعه باب 4 من ابواب الانفال روایت 7. بخونه دوارت رو آقای نقیپور. میکروفونم زمان جلوی دهنتون بگیرید که صدا قوی تر و مشخص باشه.
خیلی نظری امروز. ما رواه داوود ابن کثیر الرقی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول الناس كلهم یعیشون فی فضل مظلمتهم،
فی فضل مظلمتنا، از ظلمیات،
إلا أن إنا أحللنا شيعتنا من ذلك.
أحسن. خب قبل از اینکه توضیحات مرحوم آقای صافی رو خدمتتون تقدیم بکنیم، خود روایت رو دقت بفرمایید. ایشون فرماید که داوود ابن کثیر الردی از امام صادق نقل میکنه که میگه شنیدم حضرت مکرر این جمله رو تکرار میفرمودن که الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا. مظلمتنا یعنی اون ظلم و ستمهایی که در حقوق ما داره میشه. مردم همشون دارن زندگی میکنن و معیشت میکنن، معیشتشون رو تأمین میکنن در سایه ظلم و ستمی که به ما میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه حکومتی که حق ما هست، شایسته ما هست و مال ما هست در اختیار دشمن ما قرار گرفته، از ما غصب کردن و به تبع هر چی که از شؤون این حکومت میشه در واقع مغصوب خواهد بود و اونا در حق ما ظلم کردن و از ما غصب کردن. خب حالا این حکومت با همه شؤوناتش که چقدر پهناور و گسترده و وسیع میشه، این رو شما در یک جامعه تصور بفرمایید که مورد غصب واقع شده و یک غاصب و ظالم این رو غصب کرده و از این طریق داره جامعه رو اداره میکنه. خب معنیش اینه که مردم همه دارن در سایه همین ظلمی که به حق ما شده معیشتشون رو تأمین میکنن. خب حالا در این میان ایشون میفرماید که امام صادق فرمودن الا انا احللنا شیعتنا من ذلك. درسته که این خلافت حق ما بوده، همه شؤون خلافت از همه امورش، مال و اموال و زمین و کنیز و هر چی که هست، همه اینا حق ما بوده و از ما غصب شده و غصب هم که حکمش معلومه. ایشون میفرماید و همه مردم دارن از همین طریق امرار معاش میکنن الا اینکه ما اینها رو حلال کردیم برای شیعیان ما. یعنی اون شیعیانی که از ما در این جامعه اسلامی دارن زندگی میکنن و در همین جامعه از طریق حکومت ظلم و ستم داره چیزهای به دست اونها میرسه که غصب حق ما هست، ما این رو برای اونها مباح کردیم، تحلیل کردیم، حلال کردیم. و یک از اخبار تحلیله. شما از کجای این روایت میتونه ثابت بکنه که مقصود اینه در عصر غیبت کل متعلقات خمس به شیعه بخشیده شده؟ اصلا چه سنخیتی اون ادعا و فضا این روایت داره؟ این روایت دیگه از روایتی است که خیلی صریح و روشن است که شؤون حکومتی که مربوط به اهل بیت بوده و از طریق غاصبین اونها مورد ظلم و ستم واقع شده، اینا در خصوص شیعیان بخشیدن که برای شیعیانشون از همه جهت مباحه، حلاله، ولی برای غیر شیعیان راضی نیستن، برای اونا حرامه.
استاد اون کسی که استدلال هم کسی کرده به این روایت یا اخبار تحلیل که موقع داریم میگیم، اون بزرگوارانی که ادعا کردن که مثلا بله در زمان غیبت مثلا حلال کردن، از اون عزیزان کسی هم بوده که به این روایت های کلام داریم مثلا میخونیم و نقد میکنیم؟ اصلا
خب ما داریم کل این ببینیم 19 روایت رو پیش رو داریم که از این 19 روایت این هفتهش بود خوندیم، بعدش هم انشاءالله میکنیم. ما میگیم شما که ادعا کردید در اصل غیبت اینا تحلیل شده، بالاخره روایتش ایناست دیگه، شما از کجا این روایت میتونه استفاده بکنید؟ یکی یکی ما همه رو داریم بررسی میکنیم.
خب خودشون هیچ استنادی نداشتن که مثلا بخوان توضیح بدن، توجیه کنن اون چیزی که مد نظرشون بوده؟
عمدتا گفتن همین اخبار باب تحلیل،
یعنی همینطوری کلی گفتن و رد کردن.
بله
عجیب. بله
خب حالا توضیحات مرحوم آقای صافی رو یادداشت بفرمایید.
بله
مرحوم آقای صافی میفرماید در این روایت نیز سخن از اموالی مثل غنیمت یا غیر غنیمت مانند اسیران جنگی است که از اهل بیت علیهم السلام نصب شده و به دیگران منتقل شده است و مورد خرید و فروش قرار گرفته است، که در اینجا این سوال مطرح است: آیا شیعیان ملزم به پرداخت این حق امام علیه السلام هستند یا خیر؟ که حضرت می‌فرماید خیر، ما آنها را برای شیعیان حلال کردیم. به سر خط، بنابراین این روایت هم ربطی به تحلیل متعلقات خمس نسبت به شیعه ندارد. شما میدونید که اگر جنگی در زمان امیر معصومین اتفاق بیفته و این جنگ بدون اذن امام بوده باشد، کل غنایمی که در این جنگ حاصل میشه همش ملک امام، یعنی هیچی به عنوان غنیمت بین مقاتلین و مجاهدین تقسیم نمیشه. اگر بدون اذن امام بوده باشه، تمام اون ملک امام معصومه و باید به امام معصوم برگرده. ولی خب متاسفانه در زمان اهل بیت که حکومت غصب شده، همونطور که اصل حکومت رو غصب کردن، این غنایمی هم که در این چنین جنگ ها بدون اذن امام اتفاق میفتد، اینا رو هم غصب. خب شما حسابشو بکنید، همه چی مقصود، همه چی قصبی، و اینا در سطح جامعه منتشر می شده. حالا اون چی که اینجا به عنوان سوال مطرح شده اینه که در این اوضاعی که هم حکومت قصبیه و هم وضعیت غنایمی طوریه و بالاخره بخشی از این وسائل و موارد به دست شیعیان می رسیده، آیا شیعیان ملزم بودن که حق امام رو اونجا پرداخت بکنن یا خیر؟ در این روایت حضرت فرمود نه، ما اینها رو، این حقوق خودمون رو در این وادی، در این مورد و موارد برای شیعیانمون اباحه کرد، برای اونا تحلیل کرد. فلذا این حد فقط برای شیعیان خودمون تحلیل شده، تصرف در حقوق ما برای غیر شیعیانمون جایز نیست. پس اینم هیچ ربطی به اون بحث خمس و متعلقات هفتگان خمس در اصل غیبت نداره. اینم الحمدلله از این روایت هفتم این توضیحاتش رو هم جداگانه خودمون عرض کردیم، هم از زبان مرحوم آقای صافی خدمت رو تقدیم کردیم. بریم سراغ هشتمین روایت. اول متن یادداشت بفرمایید. هشتمین روایت از اخبار تحلیل. یه سرخط: ما رواها الحارس ابن المغيره عن ابي عبد الله عليه السلام. تکرار میکنم: ما رواه الحارث بن المغيره عن نصري عن ابي عبد الله عليه السلام قال يا سلخات قلت له ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت ان لک فیها حقا قال سلمه. اینو اعراب گذاری بکنید که یه وقت لم نخونید. سلمه احللنا اذن لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم. تکرار میکنم. فلما احللنا اذن لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم و کل من والا آبائی فهو فی حل مما فی ایدیهم من حقنا. هل یبلغ ابلاغ، هل یبلغ الشاهد الغائب. آدرس هم یادداشت بفرمایید. وسائل الشیعه باب چهار من ابواب الانفال روایت نو. خب عبارت رو شما ملاحظه بفرمایید، مرور بکنید.
بناسب ما رواها الحارث ابن المغیره عن نصری عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ان لنا اموالا من قلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيها حقا. قال فلما احللنا اذن لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم و كل من والا آبائي فهو في حل مما في ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد القائد.
احسنت، خیلی قشنگ، خیلی با تسلط، خیلی زیبا آفرین. درود بر شما. یا سر خط یادداشت بفرمایید. مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید، حالا آقای نقیپور این روایت شما تو سوال قبلیتون طوری اظهار کردید که مثلا گویا مسئله خیلی روشنه، اینا چجوری این اشتباه رو مرتکب شدن؟ من فکر می‌کنم بخشی از منظور شما این بود. میخوام بگم در بین روایات تحلیل داریم روایاتی که واقعا آدم اگر توجه نداشته باشه دلش میل به حرف این آیون پیدا میکنه و شاید تصور بشه که حرف نه حرف درستیه. حالا این روایت هم یکی از همون روایاتی است که اونا تقریبا میتونن روش مانور بدن. یادداشت بفرمایید. مرحوم آقای صافی میفرماید هر چند که این روایت مجمل است از این جهت که معلوم نیست مراد کدام حق اهل بیت علیهم السلام است، ولیکن به حسب ظاهر روایت و مخصوصا به لحاظ انضمام به سایر روایات قهرن باید مراد آن حقوقی باشد که قاطی اموال شخصی سائل شده است و طبعا ربطی به موارد و متعلقات خمس نه که به ذمه شخص مکلف است ندارد. خب آیه نبی پور، فرض کنید که شما این توضیحات رو از آیه صافی هنوز دریافت نکردید، با ذهن خالی اگه بخواید خودتون سراغ این روایت برید، از این روایت اونم به حسب زار چی برداشت میکنید؟ روایت رو ترجمه بکنید.
حارث ابن مغیره میگه که از امام صادق علیه السلام پرسیدم که گفتم خدمتشون که همانا برای ما اموالی است از غلات و تجارت و مانند این، حالا یک سری از اموال دست ما هست و قد علم تا که تحقیق میدونیم که برای شما در این اموال یک حقوقی هست، یک حقی هست. امام صادق علیه السلام فرمود که البته این حالت سوالی داره دیگه، مثلا طرف میگه من چیکار کنم، مثلا اینطوری هست ما اینو میدونیم. حضرت فرمودن که فلما احللنا، پس ما برای چی همچین چیزی رو برای شیعیان حلال کردیم؟ مگر برای این بوده که ولادتشون پاک و طیب باشه و هر کسی هم که پدران ما رو دوست داره اون هم در حل از هر چیزی که در دستش هست از حق ما اینو هر شاهدی به قائد اطلاع بده، ولی اول به شاهد القائد.
خب باری کرد، خوب بود، احسن. حالا این روایت به حسب ظاهرش میتونه حرف و آقایون رو تایید بکنه یا نه؟
حالا مورد بحث هست همین اینجاست. الان ما سوال رو باید بفهمیم دیگه، حالا نسبت به جواب که نسبت به مورد سواله که چیز میفهمد. یکی همانا برای ما اموالی هست من غلات و تجارات، حالا ظاهرش مطلقه، یعنی این که چه مالی که از دیگران رسیده به دستش. عرض کنم خدمتتون که البته این منی که اینجا آورده مثلا حالا من بعضیه بگیری من، حالا بحث سر این اگر باشه، ولی ظاهرش اینه که مطلقه دیگه، هر چیزی که مثلا دست ما هستش که اهم از قله باشه، تجارت باشه، خرید و فروش باشه، هر چیزی باشه.
من میخوام پاسخ سوال قبلی خودتون رو داده باشم که خدمتون عرض کردم ترجمه بکنید، میخوام از طریق خودتون جواب سوال خودتون رو داده باشم. ببینید الان این روایتیست که اونها میتونن بهش تمسک بکنن، ما یه اموالی داریم، غلاتی داریم، تجاراتی داریم، یک سودای منافعی داریم که میدونیم در شما حق دونوال هست، حق قلعه تا خمسه دیگه، یعنی اموال ما متعلق و خمسه.
این روایت جای بحث داره، حالا نسبت به روایت قبلی خیلی بهتره برای استدلال بخوان چیز کنم.
بله
استفاده کنم. بله
پس ملاحظه فرمودید که در بین این روایات هست روایاتی که اونا چشمشون رو گرفته باشه و بخوان واقعا بهش تمسکم بکنن. بله. ولی جواب ما همینه، نه اولا شما کلا این روایت رو باید همه رو در کنار هم تفسیر بکنید، همه رو با هم ببینید، چون یفسر بعضها بعضا. غیر از این که موردی هم که بخواد نگاه بکنه خود دقیق نگاه کن، دقت کن، تأمل کن، فضای روایت رو ببین. این اولا که مجمله، یعنی دو پلوس، شاید مرادش او اموالی باشه که متعلق خمسه، شاید هم اموالی داره که حالا شما اینم در نظر بگیرید دوره امام صادق اینا دوره خاصی بوده، من نمیدونم چجور تأکید بکنم، چند بار تاکید بکنم که واقعا فضای فکریتون رو از قوم، از پردیسان، از زندگی خودتون، از این روزگار بکشید بیرون. نه اینا، این روایت برای این فضا نیست. واقعا ما از لطف امام زمان، حالا با همه مشکلاتی که بالاخره وجود داره که انشالله با لطف امام زمان انشالله امیدواریم یکی پس از دیگری برطرف بشه، از لطف امام زمان حضرت آقا بشارت دادن که ما در عرصه مشکلات اقتصادی هم همه رو انشاءالله به لطف امام زمان یکی پس از دیگری پس میزنیم، کنار میزنیم و انشاءالله به اون عرصه اقتصاد شایسته این نظام میرسیم که البته به نظر ما اون زمان زمانی است که مقدمه حکومت مهدوی دیگه فراهم شده. انشاءالله انشاءالله برای حکومت مهدوی ما باید سعی و تلاش بکنیم، اونی که سهم ما هست، اونی که وظیفه ما هست که تمهید شرایط و مقدمات هست اون رو فراهم بکنیم و بعد از اون انشاءالله زمینه شکلگیری حکومت حضرت انشاءالله به وجود بیاد. خب با هم توی عرصه مسائل اقتصادی که انشاءالله پیش بریم، یکی از مهمترین عرصه‌ای است که امیدواریم انشاءالله زمینه حکومت مهدوی رو فراهم کرده و انشاءالله به نقطه داریم حرکت میکنیم انشاءالله. خب شما این زمان رو با این خصوصیات در نظر نگیرید که الان تو این مملکت یک فقیه جامع شرط به لطف امام زمان در رأس کاره و بر اساس موازین اسلامی داره سعی میشه، داریم سعی میکنیم، نمیگیم که ادعا نداریم که همه چی مطابق با اسلام، نه متاسفانه بعضی از جامعه مشکلاتی داره و داریم حلش میکنیم انشاءالله به لطف امام زمان. ولی بالاخره رنگ و بوی این حکومت رنگ و بوی اسلامیه، سعی بر این اقلا، و این خیلی فرق میکنه با زمان امام صادق و امام کاظم که اونا خودشون در مهجوریت بودن، حکومت و حق اونها غصب شده، غاصبین حکومت رو در اختیار گرفتن و دارن تخت و تاز میکنن، شیعیان ظلم میکنن و گاهی اوقات خیلی عجیب جسارت میکردن. این روایت رو قبلا خدمتون عرض کردم، جا داره دوباره تکرار بکنم که اون خبیث امام صادق رو از مدینه احضار میکرد تا بغداد و جسارت میکرد که آقا چند روز جلوی دروازه اون رو معطل میکرد، که اینا خودش جسارت های سنگین بودن. و با تشر با توهین به محضر امام صادق میگفتن که شنیدم که در مدینه داری چه کار میکنی و میخوای شورش بکنی و جنگ بکنی، این حرفا، و حضرت رو تهدید میکردن که اگر فکری تو سرتون باشه دستور میدم تمام چاهای مدینه رو ببندن پر بکنن، که میکردن این نانجیبا، این ظلم و ستم ها براشون آب خوردن بود. وقتی خون ریختن از مظلوم براشون آب و خوردن بوده هیچ کاری نداشت، دیگه پر کردن چاهای اطراف مدینه که هیچ کاری براشون نداشت و ظالمین و این عواملشون همه جا بودن، همه جا بودن. اونجا واقعا امام صادق واقعا چه مظلومیته، با چه تقیهی و با چه وضعی واقعا شر این نانجیب رو کنترل کرد که این تهدیدهای و خدا نکرده عملیاتی نشه. شما این فضا رو تصور بکنید که امام صادق تو چه دوره زندگی میکرده، تو چه شرایطی بوده، حکومت در اختیار قاسمین حق اونها بوده، اینم بر اساس هوای نفس و تشهیات نفس نشون هر طور که دلشون میخواست عمل میکرده. خب حالا در این میان یه عده بودن که واقعا مؤمن و متدین شیعه اهل بیت. شما وقتی فضا رو تصور بکنید وقت میفهمید که وقتی این حارث بن مغیره میگه که برای ما اموالیست از غلات و تجارت که ما میدونیم حق شما در اینا هست، یعنی چی؟ یعنی اینا رو ما از طریق حکومت ظلم گرفتیم در حالی که نباید میگرفتیم، روش غلط بوده، حق شما در اینا هست، ما با اینا چیکار بکنیم؟ ببینید مشخص میشه که صحبت سر تکلیف شخصی خود اون آقا نیست که بحث از متعلقات خمسه، صحبت سر اینه که از طریق حکومت اموال و غلات و تجاراتی براشون میرسیده که روش و راهی که به دستشون رسیده روش غیر صحیح و غیر شرعی بوده، چون میرسن مربوط به اهل بیت، حالا مدن خدمت اهل بیت اینا کسب و تکلیف بکنه، و حضرت هم فرموده که ما اینها رو برای شیعیان خودمون حلال کردیم، هم برای اونها هم برای آبا اجدادشون هم برای نسلشون، و این رو هر شاهد به غائب برساند. خب ببینید این فضا فضاییه که ثابت میکنه صحبت سر همون مواردیه که قبلا صحبتشو کردیم که از طریق حکومت ظلم و ستم به شیعیان اموال میرسه، نه اینکه در عصر اولا که اصلا دیگه عصر غیبت هم نیست، عصر امام صادقه، عصر حضوره، نه اینکه فریضه خمس تعطیل شده باشه و کلن از بین رفته بشه، اصلا صبح سر این چیزا نیست. وقتی کلاس فقه تموم شد یه 5 دقیقه ازش عبور کردیم، اجازه بدید تا وقت برای کلاس اصول بیشتر از این ذکر نشده به کلاس اصول بفردازیم، یه صلوات بفرستید، ادامه شو فردا خدمت رو نرزم کنیم، یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.